باید از گناهان خود پاک شویم. وقتی ما به گناهان خود اعتراف می کنیم، خداوند دو کار انجام می دهد. ابتدا ما را می بخشد و دوم ما را پاک می کند. ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می سازد. اول یوحنا 1:9. خداوند هر آنچه را می بخشد، آن را پاک نیز می سازد. بخشوده شده و پاک شده دو موضوع متفاوت هستند. وقتی مرتکب گناه می شویم، نه تنها به خاطر بی احترامی به خدا باید اعتراف کنیم تا بخشوده شویم، بلکه باید بعد از اعتراف از آن گناه پاک شویم. یک شنبه صبح است و مادر جیما کوچولو لباس‌های روز یک شنبه او را به او پوشانده است. او مانند فرشته‌ها شده است، اما هنوز وقت رفتن نشده. بنابراین او از مادرش می‌پرسد که آیا می‌تواند بیرون از خانه بازی کند؟ مادرش می‌گوید: بله، ولی خودت را کثیف نکنی. تنها بعد از چند دقیقه جیما کوچولو به آرامی وارد خانه می شود و سعی می کند با مادرش روبرو نشود. اما مادرش او را می بیند و با دیدن او شوکه می شود و آب دهانش به گلویش می پرد و سرفه می کند. جیمای کوچولو از سر تا پا گلی و کثیف شده است. او می داند که حتما محکوم شده و به شدت توبیخ خواهد شد. بنابراین سعی می کند شرایط را توضیح دهد. او می داند که چگونه باید این شرایط را مدیریت کند. لب پایینش را کمی آویزان می کند و سعی دارد که چشمان بزرگ قهوه‌ایش را پر از اشک سازد. با نوایی ضعیف گفت: آه مامان، متاسفم، لطفاً مرا توبیخ نکن. و اما هیچ مادر دارای عزت نفسی نمیتواند گوشهای خود را نسبت به چنین درخواستی ببندد. به هر حال پسر او برایش مانند یک فرشته کوچولو است. مامان میگوید: اوکی، تو را میبخشم و توبیخت نمیکنم. الان لباسهایت را در بیاور و برو حمام. اما چیما کوچولو همانجا میایستد، سرش را پایین میاندازد و انگشت شستش را در دهانش میمکد. مادرش میگوید: جیما، به تو گفتم توبیخت نمی کنم. برو داخل وان. اما جیما تکان نمی خورد. مادرش با عصبانیت صدایش می کند: جیما چته؟ برو توی وان تا بتونم اون همه آلودگی رو از روی تو پاک کنم. جیمای کوچولو در حالی که هنوز شستش در دهانش بود و به زمین خیره شده بود زیر لب گفت: من گل و کثیفی ها رو دوست دارم. جیما می خواهد بخشیده شود، اما نمیخواهد پاک شود. او نمیخواهد به خاطر گناهانش مجازات شود، اما او گناه خود را دوست دارد و نمیخواهد از آن جدا شود. آیا این حس برای شما آشناست؟ بسیاری از ما میخواهیم بخشیده شویم و نمیخواهیم که مورد مجازات خدا قرار بگیریم. نمیخواهیم اجازه دهیم که او آلودگی گناه ما را پاک کند، اما خداوند بدون پاک کردن گناه ما را نمی بخشد. وقتی او گناه ما را می بخشد، حتی همه لکه هایی که از گناه بر زندگی ما به جا مانده را نیز پاک می کند. او ما را از هر ناعدالتی پاک می کند. دیدگاه صحیح نسبت به توبه این چنین است که خداوند در زمان اعتراف و توبه ما را از گناهان ناآگاهانه ما نیز پاک می سازد. او همه نااطاعتی های ما را پاک می سازد تا بتوانیم در مقابل چشمان او بی عیب و بی لکه یافت شویم. در رساله اول یوحنا سلسله وقایع جالب و در این حال فشارزایی دیده می شود. اما اگر در نور گام برداریم، چنان که او در نور است، با یک دیگر رفاقت داریم و خون پسر او عیسی ما را از هر گناه پاک می سازد. اول یوحنا 1:7. گویی ترتیب وقایع اشتباه است. آیا یوحنا نباید چنین می گفت که ابتدا خون مسیح ما را از همه گناهان پاک می کند و سپس ما در نور قدم بر می داریم و با هم مشارکت داریم؟ اما می دانم که یوحنا نمی توانست اشتباه گفته باشد. پس ترتیب وقایع همان طوری است که نوشته شده است. او ابتدا می گوید اگر ما در نور گام برداریم چنان که او نور است، به عبارت دیگر باید بگوییم که خدا گناهان را در تاریکی نمی بخشد. ما نمی توانیم در تاریکی خود باقی بمانیم و از خداوند انتظار داشته باشیم تا ما را پاک کند. ما باید تاریکی را ترک کرده و به نور وارد شویم و این یعنی توبه. و سپس او درباره مشارکت ما با یکدیگر صحبت می کند. تنها در آن زمان است که خون عیسی ما را از همه گناهان پاک می کند. پیغام او واضح است. شما نمی توانید با ایمانداران پیرامون خود و دوستان ایماندارتان در رابطه بدی باشید، اما با خداوند رابطه خوبی داشته باشید. با توبه به حضور خدا می آیید و مسائل را با هم حل می کنید. تا آنجا که برایتان امکان دارد، این کار را انجام دهید. در ابتدا رابطه خود را با برادرتان درست می کنید و سپس خون مسیح شما را پاک می کند. شما هر چقدر می خواهید می توانید توبه کنید و آنقدر طلب بخشش کنید، آنقدر تکرار کنید تا خسته شوید. اما اگر نخواهید با برادران خود وارد مشارکت صحیح شوید، در واقع وقت خود را تلف کرده اید. خداوند چگونه می بخشد؟ به سخنان اطمینان بخش یوحنا گوش فرا دهید. ای فرزندانم، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. این ایدئال است. این حقیقت است. شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح پارسا. او خود کفاره گناهان ماست و نه فقط گناهان ما، بلکه تمامی جهان نیست. اول یوحنا 2:1-2. کفاره به معنای رضایت خداوند در مورد اجرای عدالت است. شفیع واژه‌ای ثقیل برای کلمه وکیل و به معنای کسی است که در کنار شما می ایستد و از حق شما دفاع می کند. این کاری است که یک وکیل خوب انجام خواهد داد و عیسی این کار را به خوبی انجام خواهد داد، زیرا پدرش قاضی است. او عادل است. پس این وکیل از جایگاه خوبی در دادگاه برخوردار است. او با جانبداری دفاع نمی کند، بلکه بر اساس عدالت خود برای ما شفاعت می کند. پرونده‌ای تا کنون وجود نداشته که او در دفاع از موکل خود شکست بخورد. سالها پیش تصمیم گرفتیم اتاق پذیرایی خود را که کوچک و بلا استفاده بود تبدیل به اتاق مطالعه کنیم تا بتوانیم کتاب‌های محل کارم را از کلیسا به خانه منتقل کنم. برای این تعمیرات ما یک شخص غیر متخصص، ببخشید، یک طراح داخلی استخدام کردیم که این کار را انجام دهد. پیش از آن که کار شروع شود، نشستیم و همه جوانب و وسایلی که باید خریداری می‌شد را به همراه قیمت‌ها بررسی کردیم. و سپس نجارها کار خود را آغاز کردند و واژه‌ای که می‌خواهم اکنون به کار ببرم حتی بازگو کننده ی حد خرابکاری که آنها کردند نیست، ولی باید بگویم که آنها همه چیز را ویران کردند. قفسه کتاب‌ها به جلو خم شده و آویزان بودند، مانند مرد مستی که سعی می‌کند طبیعی و متشخص جلوه کند اما موفق نمی‌شود. آنها باید چوب‌های اضافی به طبقه‌ها اضافه می‌کردند تا گوشه‌های طبقات با هم جفت شود. به جز قفسه‌ها، آنها مرا قانع کردند تا اجازه دهم خودشان میز کار مرا بسازند و بعد به من گفتند میز کار شما را طوری درست می‌کنیم که انگار آن را آماده از مغازه خریده اید. وقتی میز تحریر من را به خانه آوردند، آن را چک کردم. این میز از چوب‌های اضافی کتابخانه تهیه شده بود. کشوها به هم چفت و بست شده بودند. چفت و بست‌هایی که برای اتصال کاغذ به کاغذ استفاده می‌شود. و اولین کشویی که باز کردم از جا در آمد. انگار کشویی از توی جهنم برای من باز شده بود. به هیچ وجه نمی توانستم این تکه چوب قرازه را به عنوان میز تحریر بپذیرم. به آنها گفتم که آن میز تحریر را برگردانند. آنها میز تحریر را برداشته و رفتند و هرگز باز نگشتند و بخش بزرگی از کار را ناتمام رها کردند. چند روز بعد صورت حسابی از آنها دریافت کردم که بر روی آن کل مبلغی که باید به آنها پرداخت می کردم نوشته شده بود. لیست وسایلی که خریداری شده بود را برداشتم و چکی به مبلغ دستمزد کاری که انجام داده بودند نوشتم. با اینکه آن کاری که انجام داده بودند به هیچ وجه خوب و قابل قبول نبود، ولی آن چک نصف میزان صورت حسابی بود که برایم فرستاده بودند. یک هفته بعد اداره پست چکی برایم آورد که بر روی آن واژه‌ای غیر قابل قبول نقش بسته بود. به همراه چک پس فرستاده شده نامه‌ای بود که نوشته بودند از من به خاطر نپرداختن کل مبلغ شکایت خواهند کرد. هرگز قبلاً کسی از من شکایت نکرده بود. این اتفاق چه تأثیری بر دیدگاه دیگران نسبت به من خواهد گذاشت؟ می توانستم تیترهای خبرها را تصور کنم که نوشته بودند از شبان محلی به خاطر عدم وصول چک شکایت شده است. چند روزی به خاطر این مسئله نگران شدم. سپس یکی از دوستان پیشنهاد کرد با وکیلی در این باره مشورت کنم. چرا خودم به این مسئله فکر نکرده بودم؟ وقتی که در دفتر وکیل نشستم و داستان خود را گفتم، او صحبت‌های مرا ضبط کرد. وقتی که داستان را تمام کردم، دستگاه ضبط صوت را خاموش کرد و ایستاد. می‌دانستم این نشانه‌ای برای من است به این معنا که باید از آنجا بروم. اما چیزی نگفتم. سپس از او پرسیدم که چه کار باید بکنم؟ پاسخ داد: هیچی. از او پرسیدم: ولی باید به آنها چه بگویم؟ او پاسخ داد: شما قبلاً وکیل نداشته اید، اینطور نیست؟ این جمله بیشتر از آن که سوالی باشد جمله خبری بود. گفتم: خیر. او گفت: خب، شبان عزیز، شما هیچ چیزی به آنها نمیگویید. به هیچ وجه با آنها وارد مکالمه و ارتباط نمیشوید. من خودم به همه امور رسیدگی میکنم. چه رهایی بزرگی. اما نتوانستم کاری انجام ندهم. برایشان نامه نوشتم و چنین گفتم: وکیل من با شما تماس خواهد گرفت. گفتن این جمله حس خوبی به من میداد. وکیلم در این دعوی پیروز شد، اما با میزان پولی که برای حق وکالت او پرداخت کردم می توانستم کل پولی که آن نجارها درخواست کرده بودند را بپردازم. من وکیل آسمانی دارم که به من می گوید من خودم به همه امور رسیدگی می کنم. می توانم شیطان را ببینم که به تخت عدالت پدر نزدیک می شود تا بگوید این ادعایی است که علیه خادم تو وجود دارد. این لیست گناهان اوست. تو خودت گفتی مزد گناه موت است و آن کسی که گناه کند خواهد مرد. من عدالت تو را می طلبم. می خواهم که او را قضاوت کنی. سپس به یک بار کسی می ایستد. نوری خیره کننده اطراف او را فرا می گیرد. فرشتگان با تماشای چهره عیسی بانگ شادی سر می دهند و این در حالی است که عیسی وکیل مدافع من به تخت نزدیک می شود و شکایت نامه را از دستان متهم کننده می گیرد. او رو به قاضی کرده و می گوید پدر، همه آنچه در این شکایت نامه وجود دارد صحیح است. این خادم گناه کرده است، ولی من تقاضا می کنم که وی از این اتهام مبرا شود و سپس دستان سوراخ خود را بالا می برد و به پاهای سوراخ شده و پهلوی خود اشاره می کند و می گوید این تقاضا را به خاطر این مطرح نمی کنم که او بی گناه است یا به خاطر اینکه گناه او را توجیه کنم. من این درخواست را به خاطر خون ریخته شده خود می کنم که جریمه گناه اوست. جریمه گناهان او قبلاً با ریخته شدن خون من پرداخت شده است. شریر از دادگاه می گریزد و در این زمان قاضی حکم را می خواند و می گوید پس اکنون برای آنان که در مسیح عیسی هستند دیگر هیچ محکومیتی نیست.